بالاتری ز مدح و ثنا ایها النقی ابن الرضای دوم ما ایها النقی با حب تو عبادت ما عین بندگیست با حب تو عبادت ما عین بندگیست هادی آل فاطمه یا ایها النقی هادی آل فاطمه یا من هر چه خواستم تو عنایت نموده ای یک حاجتم نگشت روا ایها النقی یک حاجتم
چی میخواد؟
یوهنقی گردد جوانیم همه ترویج مکتبت گردد جوانیم همه ترویج مکتبت جانم شود فدای تو یا یوهنقی جانم شود فدای تو یا یوهنقی جانم شود
در عزای تو حضرت هادی که گریبان آسمان چاک است در عزای تو حضرت هادی که گریبان آسمان چاک است نه فقط چشمهای ما ابری نه فقط چشمهای ما ابری روزگان تو تمام افلاک است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به این استودیو. امیدواریم که در شب شهادت امام هادی علیه السلام همراه ما باشید با ویژه برنامه مصابیح الدجا که به همت همه دوستان عزیزم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر انشاءالله آماده شده تا این قسمت رو در خدمت شما عزیزان باشیم. عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزان بیننده به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام و عرض تسلیت خاصه خودمون رو تقدیم به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه شریف داریم. امیدواریم که تا پایان این ویژه برنامه در کنار ما باشید، همراه ما باشید. قسمت‌های مختلفی رو انشاءالله براتون آماده کردیم که در حین برنامه هم کنار هم و همراه هم اون رو بیننده هستیم و انشاءالله ما هم تقدیم نگاه‌های مهربونتون می‌کنیم. امشب هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، استاد سطح عالی حوزه‌های علمیه استان قم و کشور حضرت عزت الاسلام و المسلمین خلج. حضرت استاد سلام، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت داریم خدمتتون. باب گفتگویی رو داشته باشید با بینندگان عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض تسلیت و تعزیت دارم. ایام شهادت امام هادی علیه السلام رو و امیدوارم که انشاءالله بتونیم که از این امام همام از سیره زندگیشون انشاءالله امشب بتونیم بحث و گفتگویی داشته باشیم و توشهی بتونیم برای خودمون انشاءالله رقم بزنیم. در خدمت شما هستم آقای بودا.
انشاءالله خیلی متشکریم از شما که دعوت ما رو قبول کردید. امشب هم به نحوی میشه گفتش که روزی ما، سهم ما، شبکه حضرت ولیعصر رضی الله تعالی فرجه شریف هست در کنار استاد و همه عوامل اتاق فرمان و شبکه‌مون که انشاءالله ویژه برنامه‌ای رو هر چند در خور و حالا هر چند قلیل نسبت به ارادت ما نسبت به حضرت امام هادی علیه السلام باشه و انشالله که شما بینندگان عزیز تا پایان برنامه در کنار ما باشید و انشالله دعاگو و میشه گفتش که ما رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید. حضرت استاد، ما میخواییم ابتدای برنامه حالا قبل از اینکه وارد بحث هایی بشیم در مورد حالا میشه گفت زندگی نامه حضرت، در مورد عصر زندگی حضرت، سختی های میشه گفتش که دوران امامت حضرت، میخواییم نگاهی حالا با توجه به اینکه حالا خودتون هم این مطالب رو آماده دارید و انشالله میخواید ارائه بدید به بینندگان عزیزمون، ما در مورد امام هادی علیه السلام اگر بخوایم بدونیم نام شریف مبارک امام و از طرفی القابشون چه سالی امام به دنیا اومدن. ولی من سوال رو کلی میگم که انشالله شما وارد بحث میشید، دیگه میشه گفتش که مبحث به مبحث پیش بریم. چه سالی به دنیا اومدن، مدت امامتشون و یک زندگی نامه ای رو از امام میخواییم از زبان زیبای شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. حضرت امام هادی علیه السلام، نام بزرگوارشون محمد هست، علی هست، علی ابن محمد، و ما چهار امام بزرگوارمون نامشون علی هست که در قرآن هم داره میفرماید که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، میفرماید ماهایی که خدا قرار داده 12 تا هست. یوم خلق السماوات والارض، روزی که خواست آسمان رو زمین رو خلق بکنه، 12 تا ماه قرار داده. ما 12 تا ماه شمسی داریم، 12 تا ماه قمری داریم که میفرماید که اربعه تا منها حرم، که 4 تا از اینها ماه حرام هستن، که ماه رجب هست که الان درش هستیم، ماه بسیار با عظمتی هست، رجب المرجب، بعد ماه ذوالقعده، ماه ذوالحجه و ماه محرم. بعد از حضرت که پرسیدن، حضرت فرمود که منظور از این 12 ماه باطنش تأویلش اینه که خدای متعال 12 امام قرار داده برای هدایت مردم. بعد از حضرت پرسیدن که آقا پس اون 4 تایی که حرام هست چیه؟ حضرت فرمود که اون 4 امامی هستن که نامشون علی هست و در این ماه رجب هم میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو داریم، هم شهادت امام هادی علیه السلام، حالا به نقلی تولد امام هادی علیه السلام هم در این ماه بوده. اسم حضرت علی هست و خدمت شما عرض بکنم که در نیمه ذوالحجه سال 212 حضرت متولد شدن و امامت حضرت در 8 سالگی بوده. خیلی عجیب هم هست، ما چند اماممون از سن کودکی به سن امامت رسیدن، چون منصب امامت ربطی به سن و سال نداره. یه وقت ممکنه کسی 80 ساله 5 ساله باشه، یه وقت ممکنه کسی 5 سالش باشه ولی اندازه یک قرن پیش رفته باشه. حضرت در سن 8 سالگی به امامت رسیدن در سال 220 و مدت امامت حضرت 32 سال بوده و که الان شب شهادت حضرت هستیم، در سال 254 هجری در 41 سالگی حضرت به شهادت رسیدن. و خیلی عجیب هم هست آقای بوداغی عرض بکنم که هرچی به دوران غیبت و متولد حضرت ولیعصر علیه السلام نزدیک میشیم، ما طول عمر امامامون کمتر میشه و خیلی کمتر مردم هم میتونستن حضرات معصومین رو ببینن، که حالا ایشالله در روال بحث ایشالله اشاره خواهم کرد که کم کم یه آماده سازی هم بشه برای اینکه مردم بدونن که قرار امامی بیاد که مدت طولانی او رو نمیبینن ولی او آنها رو میبینه. یک تمرین در واقع دوران غیبت بود از زمان امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری علیه السلام. در خدمت شما هست.
زنده باشید. متشکرم از شما. خب میشه گفتش که با توجه به حالا این زندگی نامه زیبایی که شما فرمود از امام هادی علیه السلام، کم سن ترین امام ما امام هادی، امام جواد، بعد از امام جواد، بعد امام هادی علیه السلام هست. خب با توجه به این که خب میشه گفتش که سختی های خیلی خاصی اون زمان ها بوده، با توجه به حکومت اون خلفایی که کلمه یا جمله رو نمیتونیم در وصفشون بگیم رو داشته باشیم، خب خیلی سختی های بسیاری پیش روی امامان ما بوده. خب اول این که بیایم ببینیم اصلا چه خلفایی در عصر زندگی امام وجود داشتن، یعنی بالاخره فکر میکنم 6 تا از خلفایی که بودن و حالا اون ظلم و سختی هایی رو که به امام هادی علیه السلام داشتن، فکر میکنم 6 تا بوده باشن، حالا با توجه به اطلاعات کمی که خودم دارم. خب اگر بفرمایید یک به یک این خلفا معرفی بشن تا وارد بشیم به هر کدوم از سختی ها و زمان هایی که داشتن.
همونطور که شما فرمودید، زمان امام هادی علیه السلام و نه تمام زمان اهل بیت علیه السلام، خب با اون کسان حاکمانی که بودن، خب سختی ها میکردن، ظلم ها میکردن، ولی زمان امام هادی علیه السلام به صورت ویژه بوده. با اینکه مدت امامت و سن حضرت کم بود ولی سختی های بسیار زیادی حضرت متحمل شدن. اونم به خاطر این بوده که تنها امامی که از اهل بیت علیه السلام که در دوران طول عمرشون با چند حاکم ظالم حضرت هم عصر بودن، امام هادی علیه السلام هست. لذا با 6 تا از خلفای عباسی حضرت معاصر بودن و اولیش معتصم برادر مأمون هست که از سال، حالا اگه میخواید من سوالش رو عرض بکنم، حالا شاید جالب باشه
اطلاعات، حالا میشه گفتنده
معتصم برادر مأمون از سال 217 هجری تا 227 که دوران حکومتش بود تقریبا 10 سال، که تو این 10 سال امام هادی علیه السلام هم عصر با معتصم بود. بعد از معتصم از سال 227 هجری تا 232 هجری برادر معتصم واثق اسمش بوده و این شخص به خلافت رسیده و حاکم بوده، و از سال 232 تا 248 متوکل عباسی بوده که بیشترین زمان رو که خلافتش بوده با امام هادی علیه السلام داشته. لذا حالا ایشالات در عرایزم میرسم که ظلم های زیادی هم به امام هادی علیه السلام و به شیعیان داره که ایشالله در خلال برنامه ایشالله بهش میپردازیم. چهارمین حاکمی که امام هادی علیه السلام باشون هم عصر بودن منتصر هست، پسر متوکل عباسی، که 6 ماه کلن دوران حکومتش بوده. تو بین این خلفا منتصر از همشون بهتر بود، به اهل بیت یه مقدار ارادت داشت. در همین 6 ماه شیعیان یه نفسی کشیدن، چند تا کار رو انجام داد منتصر. یکیش این بود که باغ فدک رو که خدمت شما عرض بکنم که ارثیه صدیق طاهر سلام الله علیه بود و منبع تأمین نیازهای شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود، به امام هادی علیه السلامشون پس دادن. و دومین کاری که کردن موقوفاتی رو که برای علویون بود که حاکمان قبلی گرفته بودن، اینها رو پس داد بهشون. و سومین کار این بود که مثلا والی شهر مدینه اون موقع صالح ابن علی بود که خیلی شخص سرسختی بود و خیلی به شیعیان سخت میگرفت. در وقتی که منتصر به حکومت رسید تو همین 6 ماه ایشون رو برکنار کرد و شخصی رو گذاشت اونجا که از بنی هاشم باشه و ببخشید شخصی رو گذاشتن که با بنی هاشم خوش رفتاری بکنه. این سه تا کار رو این منتصر کرد. یعنی فقط تو این 6 ماه یه مقداری شیعیان و امام هادی علیه السلام یه نفس راحتی کشیدن. بله. پنجمین حاکمی که هم عصر با امام هادی علیه السلام بودن مستعین هست، پسر منتصر و یعنی نوه متوکل میشه، که از سال 248 تا 252 به حکومت رسید و آخرین حاکمی که امام هادی علیه السلام جان عالم به قربانشون با ایشون هم عصر بودن معتز پسر دیگه متوکله که از سال 252 تا 255 بوده، که در زمان همین معتز هم امام هادی علیه السلام به دستور معتز به شهادت میرسن. بله، این 6 خلیفه‌ای بوده که حضرت باهاشون هم عصر بوده. و فقط عرض میکنم همین 6 ماهی که منتصر به حکومت رسید شیعیان و امام هادی علیه السلام یک نفس راحتی کشیدن و به هاشمیون و علویون اون سختگیریایی که بود رو کم کردن،
عزم نهادن به هاشمیون. بله، متشکرم از شما. خب جناب استاد، خلج داستان رسید به اینجا که 6 تا از خلفای عباسی رو امام هادی علیه السلام داشتن، با اون سختی ها و اون میشه گفتش که اذیت ها و آزارهایی که داشتن که نمیدونم باز هم چی باید بگم. اما امام خب غافل نبودن از همه اتفاقات، با تمام سختی هاشون، یعنی اون رسالت خودشون رو تو بحث هدایت و هادی بودنشون داشتن. اما وضع حالا اجتماعی مردم توی اون جامعه تو اون زمان، حالا بالاخره به حسب هر کدوم از اون خلفا و اون حاکم ها به چه صورت بوده؟
بله، بررسی وضع شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام در این زمان، اگر بخوایم به صورت تفصیلی بر هر کدوم از این حاکمان رو بپردازیم، خب یه بحث گسترده میخواد و فکر کنم از بحث عقب بریم. من به صورت کلی این 6 تا حاکمی رو که هم اصل با حضرت بودن رو وضع سیاسی و اجتماعی مردم و شیعیان رو به صورت کلی عرض میکنم که عرض میکنم این بحث مفصل شاید مقدار بحث تاریخی و بحث علمی باشه، شاید زیاد با خدمت شما اینجور برنامه ها زیاد مناسب نباشه، خیلی بحث آکادمیک علمی هست. ولی به صورت کلی اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام علیه السلام اینطوری بوده. یک، اینکه هیبت و عظمت خلافت شکسته شده بود، با اینکه اینها خب حاکم بودن و میگفتن خودشون خلیفه رسول خدا میدونستن، حالا چه بنی امیه چه بنی العباس که بعد از اونها آمدن، اما در این شش حاکم از معتصم تا معتز اون هیبت و عظمتی که خلافت قبل از اینها داشت به این صورت نبود، شکسته شده بود. اونم به این دلیل بود که اینا ترکان و بردگان اینا تو دستگاه خلافت ورود کرده بودن و در واقع درست خلیفه کسی بود ولی یه جایگاه فقط ظاهری بود. خدی ها خدمت شما عرض بکنم که این شارژ کردن ها
میشه گفت اتاق فکر اصلا از جای دیگه بود که خودشون اصلا هیچ سهمی بله، نداشتن.
بله بله، حالا سهمی نداشتن که نه، ولی خب دخالت ها زیاد بوده. عرض میکنم یه شخصی بوده ترک بوده، برده بوده، اینا خب اینها دخالت داشتن. یه وقت میبینی ممکن شخصی بوده با یه حرفی شانتاج میکردن، حرفی میزدن و باعث میشدن که مثلا اون خلیفه یا اون حاکم یا اون والی اون شهر مثلا یک جنایاتی رو انجام بده. پس اون هیبت، اون ابهت، اون عظمت خلافت حالا به اون دستگاه حکومتی شکسته شده بود. یعنی خب دیگه وقتی خب حاکم هم حالا چه اهل جور باشه چه عادل باشه ولی اقتدار که نداشته باشه خب کار پیش نمیره. این یک. دومین مورد اینه که در زمان امام هادی علیه السلام و در زمان این شش حاکمی که هم اصل بودن با امام هادی علیه السلام، ظلم و بیداد و غارتگری نسبت به همه مردم علل خصوص شیعیان به حد اعلاش رسیده بود. خب شیعیان همونطور که مستحضر از صدای بوداغی عزیز و بینندگان عزیز هم مستحضر هستن، شیعیان از همون اول در یه خفقانی زندگی کردن. یعنی هر کس که پرچم اسلام رو حاسب دوش بکشه و خودشو مسلمان بدونه و شیعه اهل بیت بدونه، الان هم همینطور هست. ما میبینیم در کشورهای دنیا خب جایی که شیعه نشین هستن، مسلمان هستن، خب اقلیت هستن و تحت فشارها و محرومیت‌های زیادی هستن. اما در دوران امام هادی علیه السلام این به اوج خودش رسیده بود، غارتگری، ظلم، گسترش ظلم، بیدادگری مخصوصا بر شیعیان. سومین ویژگی که این شش خلیفه با هم داشتن در زمانشون این بود که هر ششتا غیر از منتصر، حالا اینطوری باید عرض بکنم، البته من دارم میگم ششتا، باز عرض بکنم زمان منتصر اون شش ما خیلی خوب بوده ها، در واقع باید عرض بکنم صحیحش، حالا به اشتباه عرض کردم پنج تاشون، اون ششتا خب خیلی خوب بوده. سومین مطلب اینه که به شدت اهل خوشگذرانی بودن و به شدت اهل هوسرانی بودن، یعنی درباریان، نه فقط حکما، حاکماشون، بلکه به شدت اهل خوشگذرانی بودن. و مالا تو تاریخ ما خیلی جاها داریم حتی قیمت‌های خیلی گزافی که الان شاید ما بخوایم
حساب کنیم به قیمت امروز،
خیلی عجیب و غریب، مثلا کاخ‌هایی ساختن که مثلا شاید عرض بکنم یه دونش من خاطرم هست 20 میلیون دینار فقط یه دونش، حالا شما حساب کنید 20 میلیون سکه بهار آزادی مثلا اینطور، 10 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون سکه طلا اینطور، چون دینار یعنی سکه طلا، درهم یعنی سکه نقره، حالا پول رایج اون موقع اینطور بوده دیگه، حالا ما امروزه بخوایم عرض بکنیم میگیم سکه بهار آزادی. اینطوری اینها اهل خوشگذرانی و تفریحات برای خودشون
مقابل
بوده.
کنیم به امروز و حالا میشه گفتش که ریال و عدد امروز در مورد خوشگذرانیاشون چه هزینه هایی رو انجام میدادن که برای
به ذهن انسان خطور نکنه چقدر بشه، بله
چقدر جا موندن از اون اتفاقی که باید داشتن، رسالتی که حالا ائمه ما داشتن تو بحث هدایتگری هاشون، تو بحث حالا میشه گفتش که اون زمانی که داشتن حکومت میکردن و اون زمانی که حضور داشتن، بلد. اما در کنار اونها چقدر جا بودن. ببخشید، بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. چهارمین یعنی اتفاقی که در زمان این شش خلیفه افتاده و شش حاکم افتاده این بوده که بعد از این ستا که عرض کردم گسترش نهضت‌های علوی بوده. یعنی خیلی عجیبه، چون هر چقدر خب خفقان بیشتر باشه، فشار زیاد باشه، گرسنگی زیاد باشه، در اقلیت باشن، خب اینجا خب در تنگنا که انسان قرار بگیره خب دنبال راه خروجه. لذا در زمان امام هادی علیه السلام ما بیشترین نهضت‌های علویون و هاشمیون و شیعیان رو داشتیم که در تاریخ هستش که اینطور نمیشن از سال 219 من یاد داشت دارم که اینطوری تا سال 270 یعنی در حدود 51 سال در کتب تواریخ ما تعداد 18 قیام رو توسط علویون ذکر کردن بر راستای مقابله با این دستگاه
فاسد.
بله البته باید عرض بکنم که هیچ کدوم از این قیام ها به ثمر نرسیده ها، هیچ کدوم از این قیام ها به ثمر نرسیده و جالب هم اینجاست که حالا با اینکه قیام بوده باید عرض بکنم که برخی از این قیام ها رو اهل بیت ما علیهم السلام، حالا سوای امام هادی علیه السلام ولی بقیه اهل بیت هم قیام هایی که قبل بوده رو تایید نکردن ولی برخی ها رو تایید کردن. در زمان امام هادی علیه السلام که این تقریبا این 18 قیام رخ داده این علویون، خدمت شما عرض بکنم که به خاطر این بوده که خب جنایت ها رو میدیدن، این گسترش ظلم و بیدادگری رو میدیدن، غارت بیت المال رو میدیدن، خوشگذرانی اینها رو میدیدن و خدمت شما عرض بکنم که خب ای طرف هم عرض کردم این خلافت دیگه اون ابهت و عظمت خاص خودش رو نداشت. لذا مردم از برخی ها پیروی کردن برای اینکه بر طریق مبارزه با این حاکمان فاسد بایستن. و البته این چند تا نکته هم عرض بکنم که برخی از این قیام ها چون باید ما خب دقیقش رو عرض بکنیم سردمدارانشون انسان های حسابی هم نبودن. من عرض میکنم قیام علویون مردم خب شیعه بودن، پاک بودن ولی سردمداران خب بعضیشون برای سوء استفاده بوده.
درست استفاده از اون زمان و حالا میگه بله، 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 به نفع خودشون بله، استفاده کنن. بله،
استفاده ابزاری خواستن بکنن. و خیلی خوبه که حالا ما این وضع اجتماعی و سیاسی مردم رو در زمان امام هادی علیه السلام ببینیم و خواهش میکنم بینندگان عزیز هم ان شاء الله توجه بکنن تا بعد ان شاء الله بگیم که امام هادی علیه السلام تو این دوره چه کار کردن، تو این دوره خفقان و چه نقشی ایفا کردن امام هادی علیه السلام.
درست خیلی متشکرم از شما جناب آقای استاد خلج. من فکر میکنم تا اینجای مبحث رو داشته باشیم و بلی. فکر میکنم یک میان برنامه‌ای رو ببینیم دوستان عزیزم، یک میان برنامه‌ای رو آماده کردن، ان شاء الله سری اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم با ادامه مطالب در خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید.
بی بهاره با دل شکسته در انتظار خزون، بی بهاره با دل شکسته در انتظار توی مزار زهرا پیچیده تو حجرش بارون میباره، توی مزار زهرا
غریب آقا، غریب آقا، غریب خب خیلی خوش آمدید شما بینندگان عزیز، حالا برای اون دسته از بینندگان عزیزی که تازه به جمع بینندگان ما اضافه شدند، عرض می‌کنیم که ویژه برنامه مصابیح الدجا از شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف شب شهادت امام هادی علیه السلام هست و حالا میشه گفتش که تا از قسمت زندگی نامه امام هادی علیه السلام در کنار کارشناس محترم اون شروع کردیم، مدت امامت حضرت رو فرمودن کارشناس محترم برنامه‌مون، خلفای عصر زندگی حضرت رو میشه گفتش که اشاره کردن و رسیدیم به وضع سیاسی و اقتصادی مردم، اجتماعی مردم، اقتصادی مردم در عصر حالا اون خلفا. اما حضرت استاد میرسیم به این قسمتی که شما فرمودید توی این زمانهایی که امام هادی علیه السلام خب بودن و خلفا هم که شش تاشون رو شما نام بردید به استثنای یه دونشون که میشه گفتش که کمترین زمان رو داشتن و حالا میشه گفت یک مقداری شیعیان آزادتر بودن. اما با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون خیلی محدود هست، ما حدوداً یک ساعت و نیم ویژه برنامه امشبمون هست که میشه گفتش که یک قسمت از اون تقریبا 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. خب تمام این خلفایی رو که فرمودید شما نام بردید، هر کدومشون به یک نحوی میشه گفتش که خیانت‌ها، ظلم‌ها و ستمگری‌های بیشماری رو نسبت به امام هادی علیه السلام داشتن. اما یه دونه‌شون خیلی شاخص‌تره، یه دونه‌شون خیلی بنام‌تره و میشه گفتش که ماها هر زمانی که می‌خوایم نام ببریم از اون ظالم به این یک نفر اشاره می‌کنیم که حالا متوکل عباسی هستش. حضرت اون زمانی که حیاتشون بوده و همزمان بوده با حکومت متوکل عباسی، خب جنایت‌های بیشماری نسبت بهشون بوده. این جنایت‌ها چی بوده؟ اصلا حضرت میشه گفتش که خیلی خودمونی عامیانش بگیم، اصلا حضرت چی کشیدن توی این زمان؟
بله، همونطور که فرمودید آقای بوداغی عزیز و بینندگان عزیز هم مستحضر هستن، تا اسم خلفای عباسی میاد با اینکه و همشون ظالم بودن حالا، ولی نام متوکل عباسی خب دیگه زبان زده و خیلی ظلم بی حدی نسبت به حضرات معصومین علیه السلام و دوستداران حضرت داشته. لذا متوکل عباسی در زمان امام هادی علیه السلام، چون بیشترین زمان حکومت
رو هم
بله حضرت با بیشترین زمان حکومت رو متوکل عباسی داشته که با حضرت هم عصر بودن، چند تا کار رو متوکل انجام داده هم نسبت به امام هادی علیه السلام و هم نسبت به شیعیان و ارادتمندان به حضرت که من فهرستوار عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و دوستداران عزیز برنامه مصابیح الدجا که شب شهادت امام هادی علیه السلام پای برنامه نشستن و میخوان زندگی حضرت علیه السلام رو بررسی بکنن و شناختی داشته باشن. در زمان متوکل عباسی این کارها و ظلمهایی که کرده به این رقم هست. اول اینکه در زمان حکومت متوکل عباسی گروهی از علویون زندانی بودن یا تحت تعقیب بودن و متواری شدن، یعنی برخی ها رو کاری کرد که زندان بیفتن، برخی ها رو کاری کرد که شهر و کاشانه و زن و بچه خودشون از ترس جانشون رها کردن و رفتن، که من دو تاشو میتونم نام ببرم. شخصی هست به نام محمد ابن صالح که از نوادگان امام مجتبی علیه السلام بوده و دلداده و شیعه درجه یک که امام هادی علیه السلام بوده، که ایشون به خاطر ظلم و بیدادی که متوکل عباسی کرد و قصد تعرض جانش رو کرد، ایشون مجبور شد که فرار بکنه و در واقع تحت تعقیب حکومت عباسی بود از طرف متوکل عباسی. درست. محمد ابن صالح از شیعیان امام هادی و از نوادگان امام مجتبی علیه السلام. نفر دوم شخصیتی به نام محمد ابن جعفر که ایشون یکی از مبلغان حسن ابن زید بوده. حسن ابن زید در طبرستان 18 قیامی که عرض کردیم یکیش برای حسن ابن زیده، ایشون از مبلغان این قیام بوده ده. که ایشون هم تحت تعقیب بوده به دستور متوکل عباسی. دومین کاری که متوکل عباسی کرد این بود که در سال 236 دستور ویران کردن قبر سید الشهدا علیه السلام رو داد. این خیلی عجیبه که چون میدید که مردم خب به زیارت ابا عبدالله علیه السلام میرن و شیعیان ارادت خاصی دارن مخصوصا در ایام خاص. خب همونطور که هم شما مستحضر هستید هم بینندگان عزیز، ما در اغلب یا بهتر اینطور بگم در همه اعیاد یا همه وفیاد یا همه این اوقات خاصی که عظمت خاصی دارن زیارت ابا عبدالله علیه السلام وارد شده. الان ماه رجب هم هستیم، زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده. لذا وقتی میدید که مردم به زیارت سید الشهدا علیه السلام میدن، ترسید برای حکومت خودش که خب نکنه اینها بخوان قیامی و خلاصه باز پیریزی بکنن، و چون حضرت من مدینه به سامرا آورده بود از ترس اینکه خلاصه حضرت کنارشون باشه بتونه کنترل بیشتری داشته باشن، لذا دستور تخریب قبر سید الشهدا علیه السلام رو داد. دستور داد که این کنار قبر سید الشهدا علیه السلام رو شخ بزنن، خلاصه به صورت مزرعه در بیارن که محو بشه. و جالب اینجاست آقای بوداغی عزیز و بینندگان عزیز، شاید حالا بار اول باشه برخی رو بشنون این رو، کسی جرأت این کار رو نداشت، یا جرأت نداشتن یا بالاخره نیمچه ارادتی به امام حسین علیه السلام داشتن، کسی نمیتونست بره سردمدار این کار بشه و این کار رو تولیتشو خلاصه به دست بگیره. متوکل عباسی این کار رو به شخصی سپرد به نام دیزج که یهودی الاصل بود که در تاریخ اسمش آمده. این شخص به دستور متوکل عباسی گفت من این کار رو انجام میدم و اومد قبر سید الشهدا علیه السلام رو ویران کرد و این کارها رو که صورت داد. سومین کاری که متوکل عباسی کرد تو این چند سال حکومت خودش، بزرگان و کسانی که خلاصه شاخص بودن و جز نخبگان اون دوره بودن از شیعیان رو دستگیر میکرد و به قتل میرسوند. ویژه به همه شیعیان که رحم نمیکرد، اگه شک میکرد کسی اندازه سر سوزنی محبت به امیرالمومنین و حضرات معصومین داره، دستور قتلش رو میداد. اما دونه درشت ها و نخبگان از شیعیان و محبین رو دستور میداد بگیرن و به قتل برسونن.
رحم نداشت دیگه، هر کسی که ارادتش بیشتر بود اولین نفری بود که از دایره
هست. یکی از اونها شخصیتیه به نام ابن سکیت، یعقوب ابن اسحاق. عرب وقتی کسی ساکت باشه میگن ساکتون، چون انسانهایی که اهل سکوت هستن خدا بهشون حکمت میده. اگر خیلی کس اهل سکوت باشه بهش میگن سکیت، یعنی خیلی ساکته. اگر خیلی دیگه اهل سکوت باشه بهش میگن ابن سکیت، یعنی میگن فرزند سکوته. که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، حضرت همون شیعتونا الخرس، شیعیان هم انقدر کم حرف هستن آدم احساس میکنه که مثلا لال هستن، زبان ندارن بخوان صحبت بکنن. این شخصیت بزرگوار یکی از اون کسانی که به دستور متوکل به شهادت رسید. داستان شهادتش هم خیلی جالب هست و یکی از شیعیان درجه یک امام هادی علیه السلام بود. ارادتمند بود، اهل علم بود، اهل فضیلت بود، کتابهای مختلفی نوشته بود. عرض میکنم نخبگان رو و کسانی که میتونستن سردمدار باشند و بتونن کار انجام بدن رو دستگیر میکرد و به قتل میرسوند.
روشنگری اصلا دست داشته باشن، بله، و بتونن اصلا بله، هدایتگر باشن، هر کدومشون بله، یه لیدری باشن برای بله، اون روشنگری ها.
جناب ابن سکیت متوکل عباسی دوتا فرزند خودش رو تربیت رو سپرده بود دست ابن سکیت و خب اون دوران تقیه بود، نمیتونستن به راحتی بگن ما شیعه هستیم، ما موهب هستیم. بهش گفتن که ابن سکیت انگار شیعه امام هادی علیه السلامه و خیلی خلاصه برای سنگین و سخت اومد. گفت من شک کنم کسی سر سوزنی محبت داشته باشه دستور قتلش رو میدم. شما میگید ابن سکیت این شخص با فضیلت، نخبه، سردمدار، سرشناس، معروف، مشهور، شیعه امام هادی علیه السلام، من بچه‌هامو دست او سپردم. خیلی براش گران اومد این کار. یه روز تو جمع ازش سوال پرسید، گفت ابن سکیت دوتا پسر من تو قلب تو عزیزتر و محبوبترن یا حسن و حسین علیهم السلام فرزندان صدیقه طاهره و امیرالمومنین علیهم السلام؟ چه جوابی باید بده اینجا؟ اینجا جای تقیه است؟ جای توریه است؟ نه. اینجا ابن سکید یه حرفی زد، گفتش که کیو با کی داری مقایسه میکنی؟ قنبر غلام علی ابن ابی طالب تو قلب من ابن سکید محبوبتر و عزیزتر از تو دوتا پسرات. تو کیو با کی داری مقایسه میکنی؟ جای مقایسه نیست. که دستور داد متوکل عباسی که زبان ابن سکیت رو از در آوردن، از قفا، از پشت گردن در آوردن، ولی اینطوری جان داد برای امام هادی علیه السلام. گفت من تا تربیت شده مکتب امام هادی علیه السلام هستم، ارادتمند به امیرالمومنین علیه السلام هستم. چهارمین کاری که متوکل عباسی به شدت روش مانور میداد و مراقب بود که این کار صورت بگیره، من از نشر احادیث و فضائل اهل بیت علیهم السلام به شدت من میکرد و کاری میکرد که احادیث روایتی که در فضیلت اهل بیت علیهم السلام است نشر پیدا نکنه، که خطیب بغدادی یکی از تاریخ نویسانه که کتاب داره، ایشون نقل میکنه که متوکل عباسی به نصر ابن علی جهزمی، ایشون یک روایت برای فضیلت امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام نقل کرده بود برای امیرالمومنین همسر بزرگوارشون و فرزندانشون. متوکل عباسی وقتی متوجه شد که همچین روایتی رو این جناب نصر ابن علی نقل کرده، هزار تا تازیانه بهش زدن، دست بر نمی داشت، انقدر تازیانه بهش زدن تا چند نفر اومدن گفتن آقا این اصلا ارادت به امیرالمومنین فاطمه زهرا و امام هادی علیه السلام نداره، اینطوری تونستن جانش رو نجات بدن. به شدت یک روایت خیلی عجیبه. من خواهش می‌کنم بینندگان عزیز یک بار دیگه من صحبتی که عرض می‌کنم رو با جان و دل قبول بکنید، یک روایت این جناب نصر نقل کرده بود، یک روایت در فضیلت اهل بیت علیهم السلام، به خاطر یک روایت انقدر تازیانه خورد تا که نزدیک بود جان بده که اومدن وسادت کردن گفتن آقا این اصلا ارادت نداره، شما حواسش نبود و اینا، روایتو گفته ولی شیعه نیست، اینطوری جانش رو نجات دادن. پنجمین کاری که متوکل عباسی که انجام میداد، خب اون موقع دستگاه تبلیغاتی هر زمانی خب متناسب با او بوده دیگه، الان مثلا خب فضای مجازی که ما داریم، خب ما دوران کودکی خودمون این چیزا نبوده، اون زمان بیشتر با شعرا بوده، به شعرا پول هنگفت میداد که درباره دستگاه حکومت عباسی اشعاری به سرایند و این مشروعیت رو خلاصه بین مردم،
کل مسیر رو با سله و نمیدونم بله، هزینه کردن بله، میخواد خودش رو بله، مجاب و مجاز نشون بله، بده.
میگفتش که اشعاری رو خلاصه به سرایند در مشروعیت حکومت عباسی، مخصوصا خودش زمان خودش، و از اون طرف هم میگفت اشعاری بگن که بر ضد اهل بیت علیهم السلام باشه. در واقع من میخوام مؤدب عرض بکنم، میگفت که اشعاری بگید که اهل بیت علیهم السلام رو حذف کنن، و مثلا یکی از اونا مروان ابن ابل جنوبه که به او پول هنگفت میداد که این کار رو انجام بده. ششمین کاری که متوکل عباسی میکرد تو دستگاه حکومت خودش، حالا چون اونا که سردمدار بودن یا اونا که خلاصه درجاتشون پایین تر بود، دستور داده بود یک شیعه امیرالمومنین نباشه. میگفت تفتیش بکنید، اگه کسی محبت داره از کار اخراجش بکنید، یعنی در داخل دستگاه کسی از دوستداران امیرالمومنین نباشه که مبادا بخواد به شیعیان امام هادی علیه السلام یا طبق اهداف امام هادی علیه السلام کار بکنه، یا خدمت شما عرض بکنم که دست شیعیان رو بگیره. خیلی یعنی راه های نفوذ رو کلن میخواست ببنده، چون میدونست خب شیعه همیشه حرف امامش رو سر میذاره، خب میدونست خیلی ارادت به امام هادی علیه السلام دارن، لذا هر کسی که ارادت به امام هادی علیه السلام داشت ولو در کمترین و سطح یعنی دستگاه حکومتی بود اونها رو اخراج کرد. مثلا یه نمونهشو عرض بکنم خیلی جالب، شخصیتی هست به نام اسحاق ابن ابراهیم، ایشون خب فقط به جرم شیعه بودن امام هادی علیه السلام، فقط به جرم محبت داشتن به امام هادی علیه السلام، ایشون خب خیلی مراتب بالایی هم رسیده بود، ایشون حکمران سامرا و سیروان بود تو استان جبل، و به جرم شیعه بودن ایشون رو عزل کرد از کار. و هفتمی رو عرض بکنم که خدمت شما، در زمان متوکل عباسی فشار اقتصادی شدیدی به شیعیان وارد شد. عرض کردم همیشه شیعیان در خفقان، در فقر، در گرسنگی و ظلم ها بودن، اما این دوران حکومت متوکل عباسی که در زمان امام هادی علیه السلام بود، فشار اقتصادی شدیدی به شیعیان و دوستداران امام هادی علیه السلام وارد کرد. حتی مثلا البته از قبل هم بوده ها، ولی شدتش در زمان متوکل عباسی بوده، باغ فدک رو گرفت مثلا و به حاکم مصر دستور داد که خدمت شما عرض بکنم که با این دستورالعملی که من بهت میدم با شیعیان برخورد بکن. خیلی عجیبه، دستور بهشون داد که این کار رو بکنید.
یعنی حضرت استاد الان شما میفرمایید نه تنها خودشون تو حالا اون سرزمین حکومت خودشون این ظلم رو نسبت به شیعیان داشتن، حتی از سایر بلاد سایر سرزمین هم یعنی پیشنهاد میدادن، نمیدونم دستور میدادن یا میخواستن که باز هم اون...
البته مصر جزء خب قلمرو خود
قلمروی خودشون بوده. بوده. ولی بالاخره میشه گفتش که اون
حتی بلاد دور رو هم اینا از چشم نمینداختن، نه فقط اونجایی که خوش زندگی میکنن. بله همینطور که میفهمم
هر حکمرانی هر حکومتی که هر کجا بود رو استفاده میکردن برای حالا اون خفقان و تنگنا ساختن برای شیعیان، درسته؟
بله. دستورالعملی که بهش داده بود اینه. من شاید خیلی عجیب باشه برای برخیا این جنایات کرده و ایشالله اینا وقتی حل بشه بعد بینیم امام هادی علیه السلام ایشالله در بخشای بعدی که ببینیم چه کاری کردن امام هادی تو این خفقان. گفت بخشنامه اینه با شیعیان اینطور برخورد کنید: یک، هیچ کدومشون اجازه ندارن ملک شخصی داشته باشن. یعنی شیعه امام هادی علیه السلام محب امام هادی علیه السلام، گفت هر کی محبت داره به شیعه است اجازه خرید ملک شخصی نداره، نه باید مستاجر باشن. خیلی خوب، یه بالاخره ما
یک حق شهروندی، بله، حق انسانیت رو دارن میگیرن از هیچ نفر.
این یکیش این بوده. و جالب اینجاست اجازه اسب سواری، ما شاید الان بگن آقا این چه حرفاییه، اجازه اسب سواری شیعیان و محبین امام هادی علیه السلام نداشتن، که مثلا دستور داده بود که از فستاد حالا قاهره امروز میشه، گفت بله. اینا اجازه ندارن با مرکب به شهری برن، یعنی میخوان برن برن باید با پای پیاده برن. خب الان وسیله نقلیه است، هواپیما است، قطار است، ماشین است، اون موقع فقط مرکب بوده. اینطور گفت شیعه باید اینطور باشه، دوستدار امام هادی علیه السلام با طبق این قانون باش برخورد کنه. یک، دوم اینکه حالا اون موقع بردهداری بوده، حالا خدمتکار داشتن، گفتم بیش از یک خدمتکار اینا اجازه ندارن داشته باشن. این حالت مثلا خوب گرفته بود. و جالب اینجا سوم میشه، گفت اگر دوستار امام هادی علیه السلام شیعه و علوی مرافعی پیش اومد، دعوایی پیش اومد، خصومتی پیش اومد بین یک علوی و شیعه امام هادی علیه السلام و با کسی که علوی نیست و شیعه نیست، گفت باید به قاضی دستور بدی اول سخن غیر علوی رو، غیر محب به امام هادی علیه السلام رو بشنوه و بدون اینکه از اون شخص محب به امام هادی علیه السلام سوال بپرسه طبق اون حکم بکنه. خب یعنی 100% محکوم. خب او الان اول هر حرفی بزنه حرف اونو قبول کنه، حرف اینو دیگه نشنو. خب این دیگه ظلم به سر حد رسیده و گذشته. اینطور دشمنی داشت نسبت به امام هادی علیه السلام و اون کینه‌ای که به امام هادی علیه السلام داشت متوکل عباسی سرایت داده بود به دوستداران امام هادی علیه السلام. این من خلاصه، حالا خیلی هاشم عرض نکردم دیگه، جنایت های متوکل عباسی بوده در دوران امام هادی علیه السلام.
درسته. این جنایت ها اصلا نمیشه گفتش ازش باید یه کوچولو هم نباید چشم برداریم که هر کدومشون جنایت ها بوده، مخصوصا برای ما بچه شیعه ها یه دونه جنایت ها جدای همه جنایت هایی که حالا متوکل داشته، مال ما بچه شیعه ها اون میشه گفتش بی احترامی یا اون حد که حرمت به تربت پاک حضرت سید و شهدا برای ما زجرآورترین و میشه گفتش دردآورترینش هستش. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خلج. استاد خیلی کامل جامع و حالا میشه گفتش که کلی بکار بیا، من اینجوری بگم خیلی قشنگتر میتونم تعبیر بکنم، کلیه به کار بیا برای شناخت اون جنایت‌های اون زمان یا اون اتفاقات رو اینجا داشتیم. اگر که باز هم حالا شما لطف کنید اجازه به من بدید همراه شما و بینندگان عزیز یک سری به اتاق فرمان بزنیم، یک میان برنامه‌ای رو می‌بینیم، برمیگردیم با بخش پایانی برنامه‌مون انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم. امام هادی علیه السلام می‌فرمایند آشکار کردن هر کار پیش از آن که به سامان برسد میشه گفتش که آفت اون کار هستش. انشالله که شما هم قبل از اینکه کارتون به نتیجه برسه، به اون حالا اتفاق نهایی منجر بشه، اون حرف رو با توجه به حدیثی که امام هادی علیه السلام فرمودن داشته باشید پیش خودتون، انشالله سامان کار رو میبینید و انشالله از اون به بهترین شکل استفاده میکنید. بفرمایید.
کامرا از آیه رفته سوی کربلا گرفته، سامرا عزا گرفته، سوی کربلا گرفته. وقتی قبرشو میکندن دید به گریهاش میخندن، وقتی قبرشو میکندن دید به گریهاش میخندن. سر مناجات و دعا دید شبونه، هجوم آوردن تو خونش باز بی بهونه. سر مناجات و دعا دید شبونه، هجوم آوردن تو خونش باز بی بهونه. سامرا عزا گرفته، توی کربلا گرفته، سامرا عزا گرفته، توی کربلا گرفته. آخ نیمه جونی مونده بر لب، میدوید پشت مرکب. نیمه جونی مونده بر لب، میدوید پشت مرکب. دور از دیار مادری با آه و ناله، شده یه ویرون نشین مثل سه ساله. دور از دیار مادری با آه و ناله، شده یه ویرون نشین مثل سه ساله. یاد رقیه که چی کشیده، وقتی که دیده سر بریده به روی خاکا با دست.
خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه مصابیح الدجا از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و جلال‌الله تعالی فرجه شریف. خب امشب هم دوستان اتاق فرمانمون طبق حالا میشه گفتش که رسالتی که این عزیزان دارن، کتابی رو برای شما بینندگان عزیز آماده کردن برای معرفی، که من این کتاب رو انشالله خدمت شما عزیزان معرفی میکنم تا انشالله شما عزیزان هم بتونید از این کتاب استفاده کنید و میشه گفتش که سرلوحه زندگیتون انشالله قرار بدید. کتابی که براتون انتخاب کردن دوستان من، کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السلام هست، نوشته جمعی از نویسندگان عزیزمون، که ترجمه این کتاب رو جناب آقای علی مؤیدی زحمت کشیدن و جمع آوری کردن. کتابی که برای شما عزیزان معرفی کردیم بخشی از مستندات و ادله محکمی هستش که این کتاب به گوشه ای از عظمت‌های امام هادی علیه السلام پرداخته، که حالا به دو زبان عربی و فارسی منتشر شده و میشه گفتش که تو مقدمه این کتاب موضوعاتی پیرامون موضع امام هادی علیه السلام در برابر غارت‌ها، انحرافات اون زمان و فتنه حالا خلق قرآن، سخنان دانشمند اهل سنت اون زمان درباره امام هادی علیه السلام رو داره. خب چند فصلی هستش که میشه گفتش که تو هر فصل زندگی نامه و حالا اون مطالب و مباحثی رو که مربوط به امام هادی علیه السلام هست رو این کتاب به رشته تحریر درآورده و انشالله شما عزیزان از اون استفاده میکنید. کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السلام. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید، اون دسته از بینندگان عزیزی که تا این جای برنامه همراه ما بودند که اطلاع دارن برنامه ما به چه صورت پیش رفته، اما اون دسته از عزیزانی که باز هم از این جای برنامه ویژه برنامه مصابیح الدجا همراه ما شدند، من یک میشه گفتش که گزیده ای از ویژه برنامه امشب اون تا این لحظه رو برای شما داشته باشم که کارشناس محترم برنامه اون از زمان ولادت امام هادی علیه السلام شروع کردند، رسیدن به وضع سیاسی و اجتماعی مردم میشه گفتش که عصر امامت امام هادی علیه السلام، رسیدیم به خلفایی که در زمان حیات امام هادی علیه السلام حکومت کردند و رسیدیم به اون جنایت کارترین خلیفه‌ای که اون زمان با امام هادی علیه السلام میشه گفتش که هم دوره بودن و تمام جنایت‌هاش رو تمام کردن. حضرت استاد، رسیدیم به متوکل عباسی. اون همه ظلم جور و میشه گفتش که سختی‌هایی که به امام هادی علیه السلام، دوستداران امام هادی علیه السلام داشتن، اما بیایم این قسمت رو داشته باشیم که امام هادی علیه السلام نقش هدایتگریشون رو، حالا با توجه به اینکه اون زمانها زندان داشتن، حصر خانگی داشتن و کلی محدودیت و سختی‌ها به حضرت وارد شده بوده، نقش هدایتگری، نقش امامت امام هادی علیه السلام اینجا به چه صورت بوده؟ یعنی تو اون زمان هدایت امام هادی علیه السلام رو اگر شرح بدید برای ما خیلی ممنون میشه.
بله، امام یکی از مهمترین نقشاش اینه که نقش هدایت رو داره. همه ائمه ما هادی هستن، اما در زمان امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام خب خیلی سخت بوده، چون ما روایاتی که درباره ظهور حضرت مهدی علیه السلام هست و خب از زمان پیغمبر جان عالم به قربانشون حضرت فرموده بودن و اینها میدونستن. و یکی از دلایلی که امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام تحت کنترل شدید بودن، خب دیگه چون به اون برهه دیگه نزدیک داشتن میشدن، میدونستن دوازدهمین امام هست و لذا تحت فشار خیلی سختی بودن و در خانه خودشون، در حتی در لشکرگاه محبوس بودن. خب ما میگیم عسکریین میگیم دیگه، هم امام هادی علیه السلام رو و هم امام حسن عسکری علیه السلام رو. لذا امام علیه السلام نقش هدایتشون در اون زمان به صورت ویژه بود و خیلی فرق میکرد با بقیه اهل بیت علیهم السلام که من در چند بخش انشاءالله خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنم. اولین کاری که امام هادی علیه السلام کردن، راه اندازی یک شبکه ارتباطی بسیار مهم و کارآمد به نام شبکه ارتباطی وکالت بودن، وکلا، که استارت کار رو و شروع کار رو امام جواد علیه السلام زدن و راه اندازی کردن، ولی امام هادی علیه السلام به صورت گسترده دامن زدن به این مطلب، که چون خود حضرت رو نمیتونستن شیعیان ببینن، حتی اگر عرض میکنم متوجه میشدن کسی شیعه است، محبت داره، خب دستور قتلش رو میدادن. حالا بخوان بیان پیش حضرت بشینن، از فرمایشاشون استفاده بکنن، نور هدایت رو بگیرن، خب این مقدور هر کسی نبوده. و حتی در تاریخ داریم در زمان متوکل عباسی اینقدر خفقان بوده که شخصی به نام شریف بوده، میگه با حضرت داشتم راه میرفتم و وقتی حضرت رو دیدم، میگه به یک گذرگاهی رسیدیم، حالا به قول امروزی ما سر چهارراهی که یا جایی که در دید مردم بیشتره، میگه حضرت به من رو کردن، گفتم تو شریف هستی، پسر فلانی؟ گفتم آره. گفتم آقا سوال دارم. گفت اینجا جاش نیست، اما من سوال نپرس، که چون در معرض قرار میگیریم، میبینن اومدی هم من سوال
پرسیدی.
لذا حضرت این کار رو راه اندازی کردن، دامن بستدن، شبکه ارتباطی وکالت. حضرت وکلایی رو از طرف خودشون در شهرهای مختلف، در اماکن مختلف قرار میدادن، شخصیت‌های بسیار برجسته از نظر علمی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اعتقادی، از نظر ایمانی، و مردم رو به او رجوع میدادن. حتی مثلا وجوهاتی که قرار بیاد، خمس مردم، زکات مردم، سوال حلال و حرام مردم رو حضرت ارجاع میدادن که از او بپرسید. حضرت نامه مینوشتن و گفتن که جای من مثلا فلان شخص است، که من یکی دو تا از اون شخصیت ها رو نام ببرم. مثلا در سال 232 حضرت به علی ابن بلال که وکیل حضرت بود توی ناحیه کوچیکی، حضرت براش نامه نوشتن و فرمودن که من ابو علی ابن راشد رو به جای حسین ابن عبدربه منصوب کردم، تو هم از او پیروی بکن، که او مثلا حالا مثلا در شهر بود، تو مثلا در روستاها بود، اینطور. این شبکه وکالت بود. حضرت هدایت مردم رو از طریق اون شخصیت‌های برجسته و نخبگان شیعه انجام دادن. حالا من به این یک مورد کفایت میکنم، چون میخوام بقیه موارد رو از کنم. در بغداد، در مدائن، در شهرهای مختلف حضرت شخصیتهایی رو میفرستدن و به عنوان وکیل حضرت کارها رو سامان میدادن، و اگر قرار بود هم که اگر ارتباطی گرفته بشه، این وکلا با حضرت ارتباط میگرفتن، که همین کار رو خب ما میدونیم حالا به صورت پیشرفته ترش و و خیلی محدودتر در زمان حضرت ولیعصر هم اتفاق افتاد دیگه. ما 4 تا نائب خاص داشتیم در زمان غیبت صغرا که فقط این 4 نفر بودن که با حضرت ارتباط داشتن و بقیه مردم از طریق اینها، این 4 بزرگوار میتونستن با حضرت ارتباط بگیرن، مسائل اعتقادیشون، اخلاقیشون، سیاسیشون، اجتماعیشون، سبک زندگی فردیشون، خانوادگیشون، سبک زندگی اجتماعی سیاسیشون رو از حضرت ولیعصر علیه السلام بگیرن. لذا این اولین کاری بود که امام هادی علیه السلام انجام داد، یعنی هدایت رو از طریق این شبکه اجتماعی گسترده وکالت و وکلا حضرت اینطور رقم زدن و به منصه ظهور رسوندن. دومین کاری که حضرت کردن این بود که در زمان خلفای عباسی رویارویی قاهرانه و به صورت جدی با در واقع عالمان درباری، حالا ما اسم عالم نمیشه بهشون گذاشت، فقیهان درباری، چون خلفای عباسی و کلن خلفای جائر برای اینکه بیان امام علیه السلام رو، نورش رو کمرنگ بکنن، جلوه بدن، کسانی از فرقه های مختلف رو، از فرقه های مختلف، حتی مسیح، یهودیت، فرقه های مختلف که اگر دانشی دارن رو جمع میکردن پیش خودشون، ریاضیدان، فیزیکدان، هر علمی میخواد داشته باشه، حتی علم دینی جمع میکردن، خب اینا خب شاخص بودن، عالم بودن، دانشمند بودن، که بیان یه کاری بکنن که مردم سخن اینها رو قبول بکنن و به سمت اینا جلب بشن
و از سمت امام پرد، بله،
از امام پرد بشن و بگن اینها نور دارن. اما خب نمیدونستن که یریدون لیطف و نور الله به افواههم، انسان میخواد با زبان خودش با یه فوت بیاد مثلا نور خورشید رو خاموش بکنه، خب این که نمیشه که، کور خوندن. خدای متعالم در قرآن میفهمد که بعضی اینطوری هن، یریدون لیطف و نور الله به افواههم، میخوان با فوت، با خلاصه این بادی که دهانشون خارج میشه، تو خورشید رو خاموش بکنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون، خدا اراده کرده این نورش تمام باشه، کامل بشه، در تمام عالم درخشیده بشه. و اینطور هم شد. امام هادی علیه السلام به شدت با اینا مقابله میکردن، با کسانی که خلاصه در واقع فقیه درباری بودن. و من 2 نمونهشو براتون عرض بکنم. با اینکه اینها سعی داشتن که همه مردم در تمام موارد علم و دانش و موردی که براشون اختلاف پیش میاد حرف این دانشمندا رو قبول بکنن و این فرقای مختلف رو به سمت امام نرن، امامی که معدن نوره، معدن علم، علم الله. اما با این حال باز مواردی در تاریخ داریم که اینا مجبور شدن که بیان در خانه امام هادی علیه السلام، جان عالم فداشو بشه، اینی که بگه والله متم نوری. یکی از اون موارد اینه، یک شخص مسیحی بوده که علیاذ بالله کار شنیع زنا رو انجام میده با زن مسلمانی و میگیرنش، لو میره، میارن پیش متوکل عباسی که خودش خلاصه جنایتکار عجیب غریبی بوده، ولی برای اینکه میخواد بگه من حاکم مسلمان ها هستم و مثلا از این چیزا بری هستیم و احکام الهی رو بخوایم در عالم مثلا اجرا بکنیم، گفت باید به این حد بزنید، باید حد بخوره. وقتی اومدن بهش حد رو جاری بکنن، این شخص مسیحی گفت من اسلام میارم، مسلمون شدم، شهادتین رو گفت. و اون موقع قاضی القضات شخصی بود به نام یحیی بن اکثم، برگشت گفتش که خب به متوکل عباسی رو که گفت این شخص مسیحی خب مسلمون شده، وقتی اسلام آورده دیگه کفرش، اون عملی که انجام داده دیگه از بین رفته، اختلاف شد، دیگه نباید بهش حد بزنید، دیگه بخشیده شده. یه عده گفتن نه اتفاقا باید 3 بار حد بخوره. خلاصه اختلاف بالا گرفت و مجبور شدن که خلاصه بیان سراغ امام هادی علیه السلام که برای خلاصه حل اختلاف، یعنی خود همین دانشمندان و فقیهان درباری که بودن نتونستن، بین خودشون اختلاف کردن، نتونستن به یه حکم واحد نرسیدن، هر کس حکم میگفت. نامه نوشتن به امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن که انقدر این شخص باید شلاق بخوره تا جان بده. اینا براشون سنگین اومد، گفتن هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی نداریم که همچین حکم اومده باشه. امام هادی علیه السلام از کجا داره اینو میگه؟ من فقیه فلان هستم، من دانشمند کجا هستم؟ نه آیه‌ای نه روایتی، هیچ جا نداریم. مجبور شد که نامه بنویسه متوکل به امام هادی علیه السلام که این حکمی که شما دادید در آیه، در روایتی، مدرکش و منبعش چیه؟ امام هادی علیه السلام در جواب 2 تا آیه سوره غافر، آیه 84 و 85 رو براشون فرستادن که تو نامه حضرت اینطوری نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، من آیه رو تلاوت کنم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. حضرت فرمود که خدای متعال میفرماد بعضیا وقتی که اون شدت و خلاصه حدت اسلام رو بخوام ببینن، اون موقع میگن ما ایمان آوردیم و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین، و به هر چی که مشرک بودیم کافریم و دیگه اونا رو قبول نداریم. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت من فی عباده و خسر هنالک الکافرون. حضرت فهمود که این ایمانشون این موقعی که موقع عذابه دیگه این موقع به درد نمیخوره، و این سنت خدا، سنت خدا هم قرآن میفرماد عزیزان مستحضر هستن، سنت الله التي نه تحویل داره نه تبدیل داره، نه عوض میشه نه جابجا میشه. حضرت در آیه اینو فرمودن، ببینید مقابله با کسانی که فقیه خلاصه درباری بودن که اینها رو علم کرده بودن که مردم علمشون و دانششون میگفتن فرهیختگان ما اینها هستن، کور خوندن. خب یه شمع در مقابل خورشید که نور نداره، وقتی خورشید بخواد نور افشانی بکنه شمع دیگه نوری نداره که. این یک مورد. مورد بعدی درباره خود متوکل بود که متوکل عباسی لعنت الله علیه بیمار شده بود، والا یه مریضی سختی گرفته بود در تاریخ داره، و مجبور شد که نذری بکنه، نه باب اینکه مسلمان و ایمان داره و شیعه است، نه مجبور شد نذر بکنه. گفت اگه من خلاصه از این بیماری خلاصه چون مرگ داشت کشیده میشد، گفت اگه نجات پیدا کردم صدقه کثیری میدم، حالا بهبودی هم حاصل شد، گفت میخوام به نذرم ادا کنم. خب چه مقدار باید صدقه بدم؟ گفتم صدقه کثیری میدم، چه مقدار درهم و دینار باید بدم؟ یک کیسه، دو کیسه، 100 تا، 200 تا، خلاصه همین دانشمندا رو جمع کرد حالا جلو مردم که مثلا ببینید اینها، منم از اینها سوال میپرسم، اینها هستن که دانش دارن، علم دارن،
اینها رو می‌خواست مجاب کنه و بین مردم جا بندازه که من هم که دارم از همینا استفاده
بله،
می‌کنم و حالا
بله،
همه
یعنی سمت اهل بیت امامی علیه السلام نرید، همینا هست. اینا نتونستن جواب بدن، نمی‌دونستن، گفتن نمی‌دونیم کثیر چقده. مجبور شدن باز بیان در خانه امام هادی علیه السلام. حضرت این آیه رو براشون خواند، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. حضرت فرمودن که خدای متعال فرماید که در قرآن که خدای متعال پیغمبر و مؤمنان رو در مواطن و جایگاه‌های کثیره کمک کرده. بعد حضرت فرمودن که همه خاندان ما اهل بیت این رو روایت کردن که جنگ‌های پیغمبر 83 تا بود، لذا کثیره مواطن کثیره، یعنی 83 تا درهم بدی، دینار بدی، این نظر تو ادا میشه. چون گفته بود که من صدقه کثیر میدم، خب اینو غیر امام کی میتونه بهش برسه؟ ببینید حضرت اینطوری ابهت اون عظمت پوشالی که خلفای عباسی برای این فقیهان درباره درست کردن اینطوری شکون، مردم میفهمیدن نه این نور علم با این علمی که اینا دارن زمین تا آسمان،
در چشمه این فرق. علم بله. و نور بله. جایی هستش که واقعا غافل هستن ازش.
بله این یک کار، یعنی کار دوم رو عرض کردیم درسته؟
بله.
دو تا رو عرض کردیم، اولی خدمت شما عرض کنم که رو اندازی شبکه وکالت بود، دومی رویایی با فقیهان درباری بود، و سومین کاری که امام علیه السلام انجام دادن مبارزه با مکتب‌های باطل کلامی بود. بحث کلام یه علمه، یعنی ابحاث اعتقادی، یعنی به شدت حضرت آمدن در میدان و با مکتب‌هایی که اومدن اعتقاد مردم رو، اعتقاد هم آقای بوداغی عزیز یعنی اون گرهی که بین قلب یه انسان به خدا میخوره. امام رضا علیه السلام فرمودن که الایمان عقد بالقلب، این که بین دختر و پسر صیغه عقدی خونده میشه، یعنی بین قلوبشون یه محبت ایجاد بشه. ایمان یه عقده، یه گره قلبیه. اینها اومده بودن چیکار بکنن؟ این گره رو باز بکنن که بین امام و مأمومه، بین بنده و خداست. و این مکتب‌های باطل اعتقادی رو حضرت باشون ایستادگی کردن به شدت. یکی از اونها مبارزه با قلات بود. قلات به کسانی میگن که درباره امام علیه السلام قلوف میکنن، امام را از اون جایگاهی هست بالاتر میدونن. ببینید ما یه برخی ها یه حرفی میزنن میگن وسیله، آیا هدف وسیله را توجیه میکنه یا نمیکنه؟ نه، هدف وسیله را توجیه نمیکنه، هدف عالیه ولی قرار نیست با هر وسیله‌ای بهش برسیم. خب
اینها اعتقاد داشتن که خلاصه امام جایگاه بالایی داره، خلق دست اوه. اصلا خدمت شما عرض بکنم که ولی امام در مقابل اینا ایستاد. 5 نفر هستن که سردمدار اصلی این فتنه بودن. یکیش به نام مثلا علی ابن حسکه قومی، قاسم یقطیفی، حسن ابن محمد ابن بابای قومی، محمد ابن نصیر فهری، فارس ابن حاتم. اینها قلات بودن درباره امام هادی علیه السلام، قلوف میکردن، امام را جایگاهش بالا میبردن. من اجازه میخوام چند تا نمونهشو عرض بکنم، ببینید چطور اعتقاد مردم رو سست میکردن. خب یه عده شیعه و محبم بودن، حالا اعتقادشون حالا یا سطح سوادشون یه مقدار پایین تر بود، خب قبول میکردن. ما مثلا امام رو به حدی بالا میبردن، طرفدار داشتن. رضا حضرت با اینا مقابله کرد. مثلا به عنوان نمونه عقیده علی ابن حسکه قومی این بوده، این علی ابن حسکه امام هادی علیه السلام رو خالق و خدا میدونست. گفت امام هادی علیه السلام خالق جهانه، جهان. تمام عالم خلاصه به دست امام هادی علیه السلام. خب الان ما نگاه میکنیم این سردمداران کفر و اون کسانی که بخوان راه باطل رو برن، بالا به قول امروزی از خداشونه که کسی باشه که اینطوری دربارشون بگه، بله براشون تبلیغ بکنه، کار بکنه. حالا من نمیگم اندازه خدا، ولی مثلا میگن آقا فلان اهل علم بالاخره، ولی حضرت فرمود نه خیر، من خدا نیستم که. و جالب اینجا خودش رو نبی میدونست، میگم من پیغمبرم از طرف امام هادی برای هدایت شما اومدم. و میگفتش که هیچ کدوم از فرایض الهی واجب نیست، نماز، روزه، خمس، زکات، احترام پدر مادر، تربیت فرزند، هیچ کدوم واجب نیست. محمد ابن نصیر فهری مثلا، ایشون هم امام رو خالق میدونست، ازدواج با محارم رو جایز میدونست، قائل به تناسخ بود، میگه مثلا کسی بمیره روحش به نفر بعدی باز انتقال پیدا میکنه، اینطوره. مثلا تو اگه بدی به خاطر اینکه مثلا یه روح بد اومده، تقصیر تو نیست، اگر تو خوب شدی مثلا یه
روح کسی که مورد خوب بوده،
بله بهش تو علم کلام امروز بهش میگن تناسخ، که باطل هم هست، باطل. و مثلا اینجور اعتقاداتی داشتن، حضرت با اینا ایستادن. مثلا شیعیان مختلف نامی نوشتن به حضرت، حضرت مثلا درباره ابن حسکه و عقاید او، همون نفر اول، حضرت همون لعنت خدا بر او باد، او دروغ میگه، من امام هادی بنده خدا هستم، اگر من امام هادی که امام شما هستم که شما رو هدایت میخوام بکنم، اگر من طبق فرمان خدا راه برم، او رو اطاعت بکنم، رحمت خدا شاملم میشه، اگر من حرف خدا رو گوش ندم، اطاعت نکنم، غضب خدا شاملم میشه. این نیستش که بگید که من خدا هستم. ببینید با قلات، یعنی کسانی که قلوب میکردن در اهل بیت علیهم السلام و مقام اونها رو بالا میبردن، با اونها حضرت رو در رو میشدن و مبارزه سرسخت کردن. یعنی شاید هر کسی دیگه باشه غیر امام بگه خب علیب نداره، اینا فعلا دارن برای ما جذب میکنن، اما دارن تعریف میکنن، بر علیه ما که نیستن. خب متوکل عباسی بر علیه امام هادی بود، اینها خب بر خلاصه به نفع امام هادی بودن، ولی حضرت خب امام هدایته، باید راه هدایت رو نشون بده، زلالت رو ببنده. یه کاری که حضرت کردن مبارزه با قلات بود. چون فرصت کمه من دو تاشم زود عرض بکنم. مورد بعدی خدمت شما عرض بکنم که مبارزه با فتنه خلق قرآن بود. یه بحثی رو انداخته بودن که مردم رو مشغول بکنن که آیا قرآن مخلوق خداست یا مخلوق نیست. خب الانم همینطوری برخی از سردمداران کفر و جهالت این کار رو میکنن در کشورهای مختلف، اینا میبینیم که و میشنیم. حالا به قول امروزی آپدیت تر شده، بروزتر شده، با یک اموری سر مردم رو گرم میکنن که از اون هدف اصلی باز بمونن.
این کاری که دارن خودشون انجام میدن که مردم نباید بدونن رو دقیقاً، بله. مردم مشغول اون قسمت باشن و خودشون،
بله. کار خودشون، بله. یکی از کارهایی که اینها رقم زدن اون موقع در زمان امام هادی علیه السلام که مردم سمت امام هادی نرن، این بود که این بحث رو راه انداختن. البته از قبل بوده، از زمان مأمون بوده، که آیا قرآن مخلوق خداست یا مخلوق نیست. یه عده انسان‌هایی بودن که اینا بهشون میگن معتزلی، اینا کلاً عقل‌گرا هستن، خیلی دیگه از عقلشون کار میکشن. اینا خلاصه قائل بودن که قرآن حادثه، قرآن خلق شده، مخلوق خداست. در مقابل اونا مثلا کسانی بودن که بهشون میگن اشاعره، اشعری، که اینا میگن نه قرآن قدیمه، یعنی خدا بوده قبل، بوده و بوده، هیچ کی نبوده، قرآن هم همینطوری بوده. خب یه دعوایی بین مردم انداختن. خب ذهن همه مشغول این بود و هر جا میرفتی بحث سر این بود که قرآن حادثه یا نه. حتی کارها کردن، خود مأمون مثلا از همون جوانیش لعنت الله علیه اشعری مسلک بوده، میگفت قرآن قدیمه مثل خدا. و مثلا دستور داد که مثلا که تو این حاکمان خودش و کسانی که زیر دستشن گفت اینا رو تفتیش کنید. اگر کسی قائل بود که قرآن مخلوقه بذارید سر کار بمونه، نبود بنازیدش بیرون، که تو تاریخ اسم اینو میذارن محنت القرآن. در کتب تاریخ ما از این حادثه محنت القرآن میگن، اومدن خلاصه با قرآن امتحان کنن که ببینن خلاصه کی قائله که این هست یا نه. اما حضرت در جواب باز جواب اینها وایسادن. حضرت مثلا تو پاسخ به شیعیان بغداد حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت فرمودن خدا من و تو رو، خیلی زیباست تا اینکه امام هدایته، اما حضرت فرمودن خدای متعال هم من رو هم شما که شیعیان ما هستید از این فتنه دور کنه، که هم سوال کننده و هم کسی که میخواد جواب بده که آیا قرآن خالق مخلوق هست یا نه، اون کسی که میخواد جواب بده. حضرت هم جفتش کار بیهوده ایه. خدا خالق همه چیز، قرآن هم کتاب اوست، کتاب هدایته، و من امام هادی علیه السلام هم شارح این کتابم. سومین کاری که امام هادی علیه السلام کردن ارسال نامه به شیعیان بوده، که این به صورت ویژه در زمان امام هادی علیه السلام بوده، که حضرت نامه‌هایی رو خودشون به شیعیان می‌فرستادن به صورت کلی، یعنی برای یه شخص می‌فرستادن می‌گفتن این کارا رو انجام بدید و به شیعیان هم بگید این کارا رو انجام بدن، اینطور مردم رو هدایت می‌کردن. یعنی در اون خفقان در با زحمت‌های خیلی زیادی آی بوداغی عزیز این نامه رو حضرت به دست کسی می‌دادن تا به یه منطقه‌ای بره که به دست شیعیان برسه. مسیر زندگیتون اینطوری باشه، سبک زندگیتون به این منش باشه، سبک زندگی فردیتون، خانوادگیتون، سبک زندگی اجتماعی و سیاسیتون از طریق نامه بوده. برخی اوقات هم حالا یه نامه‌ای دست حضرت میرسید که سوالی پرسیده بودن حضرت جواب میده، ولی بیشتر خود حضرت. ببخشید. چهارمین کاری که حضرت کردن در این دوران خفقان که خیلی مهمه، این دو تا گنج گران قیمت، زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه که از امام هادی علیه السلام است. خب ما می‌بینیم تحت خفقان زیاد، ولی مهمترین اثر و جامع‌ترین و کامل‌ترین اثری که درباره معرفی امام و امامت به دست ما رسیده از وجود نازنین امام هادی علیه السلام. یعنی هیچ دوران هیچ امام اینطور نداریم. بله روایت از امام رضا علیه السلام است که امام رو معرفی می‌کنند، ولی جامع و کامل زیارت جامع کبیر است و زیارت قدیریه که امام هادی علیه السلام از طریق حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه که در شهر ری مدفون هستن به دست ما رسوند. این عمده کارهای کلی امام علیه السلام است که من تو این چهار بخش خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم. حالا کارهای ریز و خلاصه جزوی هم بوده که حالا اونها رو دیگه اشاره من نکردم.
بسیار متشکر و سپاسگزارم از شما حضرت استاد، خدا قوتت بده. ممنونتیم. انقدر کامل میشه گفت جامع ورود کردیم تو بحث‌های مخصوصا این داستان ندانستن مردم جامعه، یعنی میشه گفتش که همون حکومت هم از ندانستن مردم، از اون ضعف دانایی مردم داشت استفاده میکرد و از کنار اون هم دور کردن مردم، یعنی یک جورایی همون سختی‌هایی رو که به شیعیان وارد میکردن و از اون طرف هم به خود امام وارد می‌کردن، خب قطعا دور می‌شدن و هی فاصله می‌گرفتن و واقعا اون راهنمایی و اون هدف اصلی زندگانیشون رو خب قطعا ازش جا می‌موندن. متشکریم از شما. من فکر می‌کنم حدوداً 10 دقیقه از زمان برنامه‌مون مونده. من فکر می‌کنم حالا اگر که شما هم با من هم نظر باشید ممنون میشم که بالا اگر که نیاز هست این کار رو انجام بدیم، در حد 4-5 دقیقه استاد برگردیم یک نگاهی کلی بکنیم به مبحث امروزمون. ولادت امام رو گفتیم و امامتشون رو گفتیم، القابشون رو گفتیم، اومدیم رسیدیم به اون بحث سیاسی اجتماعی مردم، رسیدیم حالا به خلفا. اون جنایت‌هایی رو که اون خلفای اون زمان مخصوصا متوکل داشتن رو، این رو یک بار دیگه اگه لطف کنید برای ما باز بیان کنید ممنونتون میشیم.
بله، در عمد ظلم‌هایی که خلفا انجام دادن این بود که به شیعیان سخت گرفتن، برخیشون تحت تعقیب قرار گرفتن، بزرگان و نخبگان شیعه رو خلاصه دستگیر میکردن، به قتل میرسوندن و فشار اقتصادی خیلی شدیدی بر شیعیان وارد میشد. خدمت شما عرض بکنم کسانی رو قرار دادن که در مقابل امام علیه السلام بیستن و مردم به سمت امام علیه السلام نرن. خدمت شما عرض بکنم که در مقابل اینها کسانی گذاشتن که اشعاری برای مشروعیت حکومت خودشون بگن. بله خدمت شما عرض بکنم که کار بعدی که کردن اون باغ فدک رو گرفتن که خب امام علیه السلام خب منبع اقتصادیشون این بود که بتونن شیعیان رو خلاصه بهشون رسیدگی بکنن. منع به شدت از نشر احادیث و فضائل اهل بیت که عرض کردم عزیزانی که برنامه رو دیدن اول برنامه، به خاطر یک روایتی که کسی خونده بود قصد جانش رو کرده بودن، هزار شلاق خورد. این کارها رو انجام دادن و کسی که کوچکترین محبتی به مهدی علیه السلام داشت رو از بدنه حکومت خارج کردن، ولو در سطح پایین همه رو خارج کردن که مبادا، چون یقین داشتن که کسی ارادت به مهدی علیه السلام داشته باشه دستگیر مردم خواهد بود و در راستای اون حرکات امام هادی علیه السلام حرکت خواهد کرد. شب شهادت امام هادی علیه السلام هم هست. من میخوام این دوتا نکته هم عرض بکنم که خیلی جسارت ها به امام هادی علیه السلام شد، جان عالم به قربانشون، ایشون غریب هم هستن، خیلی امام مظلومی هستن. متوکل عباسی وقتی دید دیگه چاره نداره خلاصه از ترس امام که مبادا مردم به سمت ایشون برن، با ترفند و حیل گفت دل ما برای شما تنگ شده و اینها، حضرت رو به سامرا آوردن و جسارتی کردن خیلی عجیب. حضرت رو به محض ورود به سامرا بردن در یک منطقه به نام خان و سعالیک، جایی که انسانهای خدمت شما عرض بکنم که بی سر و سامان زندگی میکردن، یه جایی خیلی پستی و اونجا قرار داد به بهانه اینکه اون جایی که برای شما تدارک دیم هنوز آماده نشده، شما اینجا بمونید تا اونجا آماده شید، برای اینکه ابهت و عظمت امام هادی علیه السلام رو بشکنن. جان عالم به قربانشون. و جسارت دیگه‌ای که به امام هادی علیه السلام کردن شب شهادت امام هادی است. انشالله از همینجا دلهامون رو روانه سامرا بکنیم و زائر امام هادی علیه السلام باشیم که یه ذکر مصیبت و از امام هادی علیه السلام شده باشه. یکی از جسارت‌های به امام هادی علیه السلام اینه، یک بار در حالت مستی متوکل عباسی قصد جان امام هادی علیه السلام رو میکنن و میگه امام هادی رو بیارن و جسارت میکنه به امام هادی علیه السلام و در حالت مستی خودش اون جام شراب رو به امام تعارف میزنه. حضرت علیه السلام میفرمان که اینها با گوشت و پوست ما اهل بیت ناآشناست و میگه خب حالا که اینطوری باید برای من شعر بخوانی. حضرت میگه من شعر بلد نیستم. خب اون اهل میگساری و این حرفا بود و با اصرار امام رو وادار میکنن که اشعاری بخونن. امام علیه السلام اشعاری میخونن در مذمت دنیا، در مذمت این که انسان غافل باشه از خدا، از امامت، از دیانت. کار به جایی میرسه که متوکل عباسی به گریه میفته و بعد هم خب در زمان خلیفه معتز دیگه دیدن چاره ندارن و با اینکه امام در زندان هست، در خانه خودشون و در لشکرگاه هست، باز نور امام داره تمام مردم رو هدایت میکنه با این چند تا کار عمده که عرض کردم، مجبور شدن که امام علیه السلام رو بهشون زهر بدن و جگر امام هادی علیه السلام رو بسوزانن و شیعه رو تا قیام یوم الدین داغدار امام هادی علیه السلام بکنن. من از خدای متعال میخوام که انشاءالله توفیق زیارت امام هادی علیه السلام و نصیب همه دوستداران امام هادی علیه السلام بکنن و انشاءالله بتونیم که توشه بردار از این فرایند هدایت امام هادی علیه السلام باشیم و قدردان امام هادی علیه السلام باشیم، مخصوصا زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام.
دستتون درد نکنه استاد، خیلی لذت بردیم. چه خلاصه گویی قشنگی شد که در نهایت رسیدیم به یک ذکر توسلی به امام هادی علیه السلام که میشه گفت روزی ما هم بود، روزی من کمترین هم بود در کنار شما استاد گرانقدر، در کنار بینندگان عزیزمون. دلهامون رو متوسل کنیم و وصل کنیم به امام هادی علیه السلام. امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشید از برنامه‌مون، مورد قبول شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که منتسب به حالا امام هادی علیه السلام بود و میشه گفت ویژه برنامه مسابیح الدجا از شبکه جهانی حضرت ولیعصر بود که به همت دوستان عزیزمون آماده شد و انشالله مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن نظر الله تعالی فرجه و شریف هم قرار گرفته باشه. امام هادی علیه السلام فرمودند که اگر خوبی بکارید خوشی درو میکنید. وقتی که بحث خوبی و خوشی و نیکی رو امام هادی علیه السلام بهش اشاره میکنن، حتما نظرشون این هستش که با این روزهایی که حالا یه مقداری بحث معیشت، بحث میشه گفتش زندگی، یه مقداری حالا هر کسی به هر نحوی درگیری های خاص خودش رو داره، دستگیر هم دیگه باشیم، خوبی کنیم در کنار هم دیگه، به بهترین ها حال هم دیگه رو خوب کنیم، حال دل هم دیگه رو خوب کنیم. و حالا از همین رسانه مقدس من کمترین هم از شما عزیزان درخواست میکنم خوبی هاتون رو قدر بدونید. زمانی برای حالا انباشت این خوبی ها نداریم، زمان خیلی کمتر از این حرف ها هستش که من و حالا همه اونهایی که فکر میکنیم این دنیا موندگاره، این دنیا پایداره و من هم توش موندگار هستم، خیلی زمان کم هستش. ممنونیم که همراه ما بودید، ممنونیم که بیننده این ویژه برنامه بودید. از استاد گرانقدر جناب آقای خلج هم خیلی تشکر میکنم، استاد خیلی لطف کردید، ممنونتونیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد رضایت شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشالله که دعای خیر شما عزیزان میشه گفتش که حال و هوای دلهای ما رو هم انشالله امام هادی کنه و انشالله ما رو هم دستگیر باشن. خیلی ممنونیم که همراه بودید. به اتفاق همه عوامل اتاق فرمان، شبکه جهانی حضرت ولیعصر و کارشناس محترم برنامه‌مون از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. به امید دیدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.